أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که ذکر شده بود برای اثبات این که اگر ما تکلیف بشویم به انجام یک فعلی و اون فعل از ما بدون اختیار صادر بشه، مثلا در حال غفلت یا خواب صادر بشه، مجزی نخواهد بود. وجه اول که از مرحوم محقق نائینی بود رو مطرح کردیم و جواب دادیم. وجه دوم که باز از محقق نائینی هست، این هست که فرموده اند در تحقق واجب علاوه بر حسن فعلی آن، معتبر هست که حسن فاعلی هم داشته باشه، و وقتی که فعل صادر می شود بدون اختیار مکلف، معنا ندارد که بگوییم این فعل وجه صدورش از این فاعل متصف به حسن فاعلی است. فعل اختیاری موضوع حسن فاعلی هست. این مطلب رو محقق نائینی طبق نقل اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 101 بیان کرده. اشکال این وجه هم این هست که اگر واجب واجب توسلی است، مثل اداء دین، که ما هیچ حسن فاعلی را در صحت آن معتبر نمی‌دانیم، وجهی ندارد که ما در صحت یک واجب توسلی شرط بکنیم که وجه صدورش از فاعل به نحوی باشد که متصف به حسن فاعلی بشود. اصلا ریاءً اداء دین بکند، این اداء دین صحیح است. و اگر واجب واجب تعبدی است، حسن فاعلی در آن معتبر هست، به این معنا که قصد قربت در آن لازم است. ولیکن ممکن هست یک فعل غیر اختیاری باشد، ولیکن داعی قربی هم در آن وجود داشته باشه، یعنی یک داعی الهی مستقل در نفس این مکلف هست بر انجام این فعل، حتی اگر ملجأ به انجام آن نباشد. مثل این که شخصی در ماه رمضان ملجأ است به امساک از اکل و شرب و جماع و سایر مفطرات صوم، تمکن از انجام هیچ کدام از اینها ندارد، ولیکن قصد می کند صوم را برای خدا، به این معنا که می گوید اگر من می توانستم هم یکی از این مفطرات را مرتکب بشوم، باز به خاطر خدا مرتکب نمی شدم. همین در تحقق داعی الهی در انجام این صوم کافی هست. وجه سوم برای این که فعل صادر به غیر اختیار مجزی در امتثال واجب نیست، وجهی است که مرحوم آقای خویی طبق مبانی محقق نائینی ذکر کرده. ایشان در محاضراتون فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 150 فرموده اند که محقق نائینی مسلکش این بود که از استحال التقیید استحال الاطلاق، در هر کجا که امکان تقیید نباشد امکان اطلاق هم نیست. چون ایشان تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل عدم و ملکه می دانستند، می فرمودن اطلاق یعنی عدم و تقیید و امکان تقیید، ولذا جایی که امکان تقیید نباشد اطلاق هم معقول نیست. شبیه عما و بصر، دیوار ممکن نیست بصیر باشد ولذا اعما بودن هم برای او فرض نمی شود. طبق این مبنا مرحوم آقای خویی فرموده است که خب خطاب امر به صلات مثلا محال هست تقیید بخورد، به خصوص صلات غیر اختیاریه، چون امر به خصوص صلات غیر اختیاریه لغو هست. حال که تقیید محال شد اطلاق خطاب امر هم محال است. تقیید خطاب امر به صلات به خصوص صلات غیر اختیاری وقتی محال شد، اطلاق امر هم نسبت به صلات غیر اختیاری محال خواهد بود. البته ایشان خودشان این مبنا را قبول ندارند که از استحال التقیید استحال الاطلاق، چون برخلاف استادشان مرحوم نائینی ایشان معتقد است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد هست. اطلاق امر وجودی است، لحاظ و عدم اخذ القید الزائد، و وقتی یک ضد ممکن نشد در ضدان لا ثالث لهما وجود ضد آخر ضروری خواهد بود. اگر سفر ممکن نشد حذر ضروری خواهد بود، چون حذر و سفر ضدان لا ثالث لهما هستند. و همینطور اگر مسلک کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی و امام و آقای صدر رو قائل شدیم که طبق این مسلک تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب هست، طبعا وقتی که تقیید ممکن نشد عدم التقیید که همون اطلاق هست ضروری خواهد بود. البته تمام این اختلاف ها در تقابل بین اطلاق و تقیید مربوط به اطلاق و تقیید در مقام ثبوت جعل هست، نه در مقام اثبات و کشف خطاب از مقام جعل. اطلاق و تقیید اثباتی که موضوعش خطاب هست بلا اشکال تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. اطلاق خطاب در جایی منعقد می شود که امکان تقیید باشد و الا اگر امکان تقیید نباشد این خطاب کاشف از عدم تقیید در مقام ثبوت نیست. به هر حال این وجه سوم هم به نظر ما ناتمامه. برای این که طبق مسلک محقق نائینی درست است که از استحال التقیید استحال الاطلاق، ولیکن این مسلک به این معناست که در مواردی که مولا نمیتواند جعلش را تقیید بزند و با این تقیید یک فردی را خارج کند، چون عدم اخراج این فرد ناشی از زیغ خناق و امتناع تقیید هست، دیگر اطلاقی منعقد نمی شود که ما از عدم تقیید کشف کنیم سعه غرض مولا را نسبت به این فرد. مثلا مولا وقتی می فرماید المستطیع یجب علیه الحج، نمی تواند بگوید المستطیع العالم به وجوب الحج یجب علیه الحج، و با این قید جاهل به وجوب حج را خارج کند. ولیکن ممکن هست در مقام غرض مولا تعلق گرفته باشد به خصوص حج کسی که عالم به وجوب حج هست، و لذا ما نمی توانیم از این عدم تقیید که ناشی از امتناع تقیید هست کشف کنیم که نخیر غرض مولا به صدور حج حتی از جاهل به وجوب حج هم تعلق گرفته است. نیاز داریم به یک متمم الجعل، و الا خطاب المستطیع یجب علیه الحج نسبت به جاهل به وجوب حج نه تقیید خورده است و نه اطلاق دارد، بلکه مهمل است. با متمم الجعل که خطاب دوم هست ما کشف میکنیم این خطاب اول آیا مقید است یا مطلق است. اگر متمم الجهل بگوید جاهل به وجوب حج مانند عالم به وجوب حج است، میفهمیم با این متمم الجهل که غرض مولا مطلق هست و این میشود نتیجه الاطلاق. و اگر با متمم الجهل بگوین انما یجب الحج على من علم بذلک الجهل، این می شود نتیجه التقیید. در مقام هم اون چه که محال هست این هست که مولا در خطاب تجب الصلات بخواهد حصه اختیاریه را خارج کند و مختص کند خطاب وجوب صلات را به صلات غیر اختیاریه. اگر بخواهیم این قانون از استحال تقید استحال الاطلاق رو تطبیق کنیم، باید بگوییم شاید عدم اخراج صلات اختیاریه به خاطر این بود که امکان تقیید نبود، نمیشد شارع بگوید تجب الصلات و غیر الاختیاریه، ولی ممکن است غرض مولا تعلق گرفته باشد به خصوص صلات غیر اختیاریه، اطلاق هم منعقد نمی شود نسبت به صلات اختیاریه. اما تجب الصلات نسبت به صلات غیر اختیاریه که امکان تقیید دارد، می تواند شارع با تجب الصلات الاختیاریه خارج کند صلات غیر اختیاریه را. وقتی امکان اخراج او بود با این تقیید ولی اخراج نکرد، اطلاق منعقد می شود نسبت به صلات غیر اختیاریه. پس این وجه هم تمام نشد. وجه چهارم این هست که گفته می شود ظاهر خطاب تکلیف این هست که تعلق می گیرد به فعلی که مستند و منتسب از صدور آن به مکلف، و فعلی که صادر است بدون اختیار مکلف مستند به او نخواهد بود. مرحوم محقق نائینی فرموده است باید تفصیل بدیم. گاهی فعل صادر میشه به الجاء دیگران، در اینجا بله فعل مستند به مکلف نخواهد بود. ولی اگر فعل صادر بشود در حال خواب یا غفلت مکلف، ولو بدون اختیار او صادر شده است، اما مستند به او خواهد بود. شاهد بر این مطلب اینه که فقها فتوا دادن کسی که در خواب یا در حال غفلت مال دیگری را تلف کند، ضامن آن هست چون مصداق من اتلف مال الغیر فهو له ضامنون می شود. بعد محقق نائینی فرموده است شیخ انصاری این تفصیل را در بحث خیار مجلس بیان کرده است. فرموده است که اگر بایع و مشتری را با قهر و غلبه از هم جدا کنند، نه اینکه تهدید کنند اینها را، اینها از ترس از هم جدا بشوند که مستند خواهد بود افتراق به این دو، نه به زور دست یکی را بگیرند از دیگری جدا بکنند و بیرون ببرند از مجلس بی، چون صدق نمی کند افترق البایع و المشتری، اطلاق البیعان بالخیار ما لم یفترقا اثبات می کند که هنوز خیار مجلس باقی است، ولو بعد از تفریق بایع و مشتری توسط دیگری به زور و با قهر و غلبه. مرحوم آقای خویی هم در جایی که باربر باری که روی سرش گذاشته به خاطر لغزیدن این باربر بیفته و بشکنه. فرموده که سر نمی کند که این باربر اتلاف کرد و شکست مال مردم را. این قضا و قدر الهی بود، مال مردم شکسته شد، اما این باربر آن را نشکست. باربر لیز خورد، افتاد و این بار شکست. یا اگر کسی روی پشت بام بود، به خاطر زلزله یا طوفان افتاد روی ظرف زید، ظرف زید شکست. صدق نمی کند که این شخص اتلاف کرده از ظرف زید را. ولی اگر در خواب کسی دستش بخورد، ظرف زید بشکند. اتلاف و کسر اناء زید مستند به این شخصی است که در خواب هست و با حرکت دستش این ظرف زید را شکسته است، ولو به اختیار او صادر نشده است، چون انسان خواب که اختیار ندارد. ما به نظرمون در افعالی که حیث صدور در آن اخذ شده، این تفصیل درسته، اما در افعالی که در معنای آن انفعال و مطاوعه اشراب شده، این تفصیل درست نیست. مثلا موت، مرض، جدایی، اینها افعالی است که در معنای آن حیث صدور اخذ نشده. اگر زید بیمار بشود ولو به غیر اختیار خودش، زید می کند مرض زیدون. اگر به زور بایع و مشتری را از هم جدا کنند، صدق می کند افترقا. اینها از هم جدا شدند. ولذا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، در جایی که بایع و مشتری را به قهر و غلبه از هم جدا کردن، صدق میکنه که بایع و مشتری از هم جدا شدن، افترق البایع و المشتری و خیار مجلس تمام شده است. در افعالی که حیث صدور در آن اخذ شده، بله ما این تفسیر رو قبول داریم. مثلا ذهاب، رفتن فعل صدوری است. اگر کسی را به زور به جایی ببرند، نمیگویند ذهب هذا الشخص الى هذا المكان، میگن ذهبوا بهی، او را به اونجا بردند، نمیگویند او به اونجا رفت. یا مثلا اکل، اگر در حلقوم کسی غذا بریزن، نمیگن اکله، میگن ایکال کردن به او، خوراندن به او این غذا را. یا شرب، به زور در حلق کسی آب بریزن، نمیگن شرب الماء، میگن اشرب الماء. ولذا فقها فرمودن که روزه این شخص صحیحه، چون اونی که مبتل صومه شربه. صحت کند که این شخص شرب الماء و او آب نخورد، آب به او خوراندند. برخلاف کسی که تهدید می شود و او می گوید اگر این آب را نخوری تو را می کشیم. اینجا اگر او آب بخورد روزش باطل است، چون سر می کند شرب الماء ولو کفاره ندارد، به خاطر اینکه مکره هست. پس افعالی که درش حیث صدور اشراب شده و اخذ شده، مثل ذهاب، اکل، شرب و مانند آن، ما این تفصیل محقق نائینی رو راجع به او قبول داریم که اگر به الجاء غیر باشه منتسب به این مکلف نیست، ولی اگر در حال خواب یا غفلت باشه منتسب به این مکلف هست. و لذا ما معتقدیم اگر کسی در اثناء سعی بین صفا و مروه خواب بره، سعیش صحیحه، یا در وقوف به عرفات کل زمان وقوف رو خواب باشه ولی قبل از خواب نیت وقوف کرده، وقوفش صحیحه. بله، برخی مثل آی سیستانی که احتیاط میکنن به جهت عبادیت این افعال احتیاط میکنن، چون سعی عمل عبادی است که انه از شخص خواب عبادت صادر نمیشه، قصد قربت متمشی نمیشه، ولذا احتیاط میکنن که این بخش از سعی که در حال خواب انسان به جلو رفته که گاهی پیش میاد، مخصوصا برای افرادی که روی ویلچر میشینن و اینها رو سعی میدهن، اون قسمت از سعی رو اعاده کنه. یا در وقوف به عرفات احتیاط میکنن که ابتداء وقوف بیدار باشه، یا در مبیت به منا احتیاط میکنن اول مبیت بیدار باشه. اگر اول شب بیتوته میکنه تا نیمه شب، اول شب رو بیدار باشه. اگر از نیمه شب بیتوته میکنه در منا، اول نیمه شب بیدار باشه. ولی به نظر ما همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن این لازم نیست، در قصد غربت همین کافیه که قبل از خواب اینجا قصد کرد بیتوته کنه، وقوف کنه، سعی کنه، بعد خوابش برد، همین کافی است در تحقق قصد غربت. ممکن هست شما بفرمایید که طبق این تفصیلی که مطرح شد، اگر در حال طواف حرکت شخص طواف کننده به جلو ناشی از فشار جمعیت باشه، پس نباید این طواف صحیح باشه، چون طواف فعل صدوری است و اگر ناشی باشد از الجاء دیگران منتسب به این شخص طواف کننده نمیشه. میگیم مقتضای قاعده همینه که این طواف مجزی نباشه، بلکه مورد فتوای جمعی از بزرگان مثل امام هست. امام در مناسک فرمودن اگر طواف کننده بر اثر ازدحام جمعیت از اختیار خارج بشه و حرکتش به جلو ناشی از ازدحام باشه، این بخش از طواف باطله. آقای سیستانی هم شبیه همین رو فرمودن. البته ایشان فرمودن ممکنه فشار جمعیت باعث بشه نتونه اونجا بایسته، یا باید جلو بره یا از اونجا بیرون بیاد، این کافیه در انتصاب طواف به این شخص، چون می توانست اون لحظه اونجا نمونه بیرون بیاد، ولی اونجا موند و ازدحام جمعیت باعث شد که او به جلو بره. این مشکلی نداره. البته ما طبق قاعده معتقدیم همین هم اشکال داره، چون من می توانم اونجا نمانم بیرون بیایم، این کافی نیست در اینکه حال که اونجا ماندم و فشار جمعیت مرا به جلو برد صدق کند که من به جلو رفتم. مانند این هست که من در یک مکانی نشستم، شخصی مرا میخواهد به زور از اونجا بیرون کند، ولی میتوانم بروم یک طرف دیگر اون اتاق که او دستش به من نرسد، ولی الان در اینجا هستم که او دستش به من میرسه و دست مرا گرفت و بیرون برد. صد نمی کنه که من بیرون رفتم، دیگری مرا بیرون برد. پس مقتضای صناعت همینه که بگیم در حال طواف اگر ازدحام جمعیت به حدی است که من بی اختیار به جلو بروم، این بخش از طواف اشکال پیدا میکنه و باید تدارک بشه. و این که مرحوم آقای خویی فرمودن چون من به اختیار خودم وارد این جمعیت شدم، ولو اونها به زور مرا جلو میبرن، اما خودم هم میخواهم طواف کنم، صدق میکند که من طواف میکنم. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودند حتی می تواند انسان خودش سوار ویلچر بشود و به دیگری بگوید مرا هل بده، دور خانه خدا 7 دور بچرخان. همین هم صحیح است، چون صدق می کند حاضر رجل یتوف، به اختیار خودش سوار این ویلچر شد و به دیگری گفت مرا هل بده. ولی اینها به نظر ما تمام نیست. عرفاً در طواف 3 مرتبه داریم طواف کردن، که میگن یطوف، طواف دادن که میگن یطاف و به، نائب گرفتن در طواف که میگن یطاف و ان. با تمکن از طواف نمی شود انسان منتقل بشود به مرتبه دوم که یطاف به هست، چون ظاهر امر به وجوب طواف که خطاب به یک شخص می شود این است که باید طواف منتسب به تو باشد، نه این که بگوین یطاف و بک. فرق میکنه با این مثال که انسان سوار هواپیما میشه، سوار ماشین میشه، میره به یک جایی ولو وقتی سوار هواپیما یا ماشین شد دیگه اختیار از دستش خارج میشه، نمیتونه پیاده بشه. اونجا متعارف هست این مطلب و صدق میکنه که ذهب هذا الرجل الى ذلك المکان. اما اگر من میدانم از خانه بیرون بیایم، شخصی میآید پشت سر من و مرا هل میدهد به سمت منزل زید، حتی اگر من خودم هم قصد داشتم به منزل زید بروم، نمیگویند که ایشان به منزل زید آمد، میگویند ایشان را به منزل زید آوردند. ولو میخواست خودش بیاید، اما فعلا او را آوردند. یا اگر من بیرون بیایم از منزل، ولو میخواهم به خانه زید بروم، به زور مرا سوار ماشین می کنند و به خانه زید می آورند. نمی گویند که فلانی به خانه زید رفت، می گویند فلانی را به خانه زید بردند، هرچند خودش هم تصمیم داشت به خانه زید برود. پس مقتضای صناعت اینه که بگیم این حرکت غیر اختیاری در طواف مجزی نیست، ولی بعید نیست که ما به مقتضای سیره متشرعه و اطلاق مقامی امر به طواف در روایات تمسک کنیم، بگیم چون متعارف بود یک مقدار از سلب اختیار در اثناء طواف، چون ازدحام در برخی از مواقع طواف مثل هنگامی که به حجرالاسود میرسند امر متعارفی بود و در هیچ روایتی نیامده است که اگر بر اثر فشار جمعیت شما را جلو بردن این مجزی نیست، ولذا به سیره می شود تمسک کرد و همینطور به اطلاق مقامی روایات طواف بگیم این مقدار از حرکت غیر اختیاری مانع از صحت طواف نیست. این راجع به مقتضای اصل لفظی بود که نتیجه گرفتیم که اگر فعل صدوری متعلق امر باشد باید تفصیل بدیم بین فعل غیر اختیاری ناشی از الجاء دیگران، این مجزی نیست چون منتسب به مکلف نیست، ولی اگر در حال خواب یا غفلت صادر بشه از مکلف مستند به او هست و مجزی هم خواهد بود. ان شاء الله مقتضای اصل عملی را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.